بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شواره، صفحه 294، سطر دوم. فاذن یلزم من ارتفاع هذین المعابقین عن الخارجی و الداخلی ارتفاع سرعت و البطء من الحرکه و یلزم منها انتفاع الحرکه. بحث در این داشتیم که فلک همهشون، همه افراد هم بسیطند هم فاقد کیفیات هستند. دلیلی که آوردیم فرمودن که اختصاص به فلک محدد داریم، در واقع افلاک نمیتواند این دو حکم رو اثبات کند. بعد رفتیم سراغ دلیل دیگر. در این دلیل دیگر میخواییم بیان کنیم که فلک دارای مبدأ میل مستدیره، تا بعدن بگیم که میل مستقیم، مبدأ میل مستقیم ندارد، از حرکت مستقیم نمی کند، پس بسیط است و فاقد کیفیت هر. دو دلیل بر این مدعا گفتیم اقامه میشه. دلیل اول رو کنار گذاشتیم به جهتی که بیان شد. دلیل دوم رو داشتیم مثلا کرد. مدعامون در دلیل دوم بود که فلک میل مستدیر دارد. این رو از طریق حرکت مستدیر فلک اثبات کردیم. گفتیم که چون حرکت مستدیر دارد پس میل مستدیر دارد، و چون میل مستدیر دارد پس مبدأ میل مستدیر دارد. ثابت شد که فلک دارای مبدأ میل مستدیر هست. بعد گفتیم مبنای این دلیل بر این است که هر جسمی که حرکت می کند باید یا معاوق داخلی داشته باشد یا معاوق خارجی یا هر دو. و بعد اشاره کردیم که فلک معابق خارجی ندارد، پس ناچار باید معابق داخلی داشته باشه. معابق داخلی یعنی همون طبعش که میل ایجاد میکنه، و چون حرکت مستدیر میکند پس میلش میل مستدیر است، و اون معابق داخلی یعنی طبعی که میل مستدیر ایجاد میکنه مبدأ میل مستدیره، پس فلک مبدأ میل مستدیر دارد. این مبنای دلیلی بود که گفتم. اینو من دیروز توضیح دادم. بعد کلام خواجه رو نقل کردیم در بیان این که سلام، در بیان این که هر شی باید مبدأ خارجی، شی باید مبدأ معاوق، نمبده معاوق خارجی یا داخلی بشه باشه. خواجه این مطلب رو داشت بیان میکرد. البته در اون فصلی که خواجه بحث میکرد مدعا این بود که شی باید طبیعت داشته باشه، یعنی مبدأ داخلی باید داشته باشه، یعنی معاوق داخلی، مبدأ باید داشته باشه، معاوق داخلی باید داشته باشه. مدعاش این بود که شی باید معابق داخلی داشته باشه. بیانش این بود که دیروز شروع کردیم الان هم میخوام بگم. بیانش این بود که هر شی یا معابق داخلی دارد یا معابق خارجی، یعنی هر متحرکی، یا به عبارت دیگه هر حرکتی، هر حرکتی، هر متحرکی یا برخورد میکنه به معابق خارجی یا برخورد میکنه به معابق داخلی. اینو توضیح داد. حالا اول بحث امروز اینه، اگر متحرکی بیابید که نه معابق داخلی داشته باشد نه معاوق خارجی داشته باشد، هر دو معاوق در اون مرتفع شوند، لازم می آید که حرکت سریع یا بطی نداشته باشد، چون سرعت و بطی حرکت از طریق این دو معاوق درست می شه. اگر معاوق خارجی و معاوق داخلی نباشد، همه اجسام یکسان حرکت می کنند، یکی سریع یکی بطی حرکت نمی کنند. چون فضا برای همه خالی است، همه هم از جهت طبیعت خالی و فاقدند، پس اجسامی که فاقد طبیعتند در مسافتی که فاقد معاوضه دارن حرکت می کنند. خب پیداست همه حرکت ها مساوی خواهد بود، سرعت و بعد از بین خواهد رفت، و اگر سرعت و بعد از بین میره، اصل حرکت از بین میره. چرا؟ چون سرعت و بعد لازم حرکت هست، و هرگاه لازم از بین رفت، مزوم از بین میره. ممکنه یک لازمی از بین بره و لازم دیگر باعث باقی موندن مزوم بشه، اما اگر همه لازمه رو از بین بردیم، لازم از بین میره. ممکنه سرعت که یک لازمه از بین بره، بود جانشینش بشه، ولی اگر هم سرعت هم بود از بین رفت، لازم بود از بین بره. البته من در اینجا تسامح کردم، سرعت تنها رو نمیشه لازم گرفت، بود یه تنها رو هم نمیشه لازم گرفت، ولی خب من فرض کردم سرعت تنها لازم بشه، گفتم اگر از میره بود جانشینش میشه، اگر بود هم از میره بره، سرعت جانشینش میشه، بنابراین متحرک از لازم خالی نمیشه. ولی واقعیت اگر فکر کنید، سرعت و بود با همدیگه لازم، نه جدا جدا، یعنی حرکت یا باید اینو داشته باشه یا باید اونو داشته باشه. اگر با هم لازمن، پس یکیشون باید حتما موجود باشه. اگر هر دو رو از بین بردیم، لازم از بین رفته، و وقتی لازم از بین بریم، لازم از بین میره، چون مقتضای تلازم اینه که اگه یک طرف تلازم از بین بره، طرف دیگه هم از بین بره. این مقتضای تلازم مثل علت و معلول دیگه، شما اگه معلول از بین بردید، علت از بین میره، لازم نیست فقط علت رو از بین ببرید، معلول از بین بره. اگه معلول هم از بین بره، معلوم میشه علت از بین رفته، علت تامه بوده، یه جزش از بین رفته، دیگه از علت تامه بودن افتاده، مانع به وجود آمده، شرط از بین رفته، مقتضی از بین رفته، هر چی. بالاخره وقتی معلول از بین میره، میفهمید که خلالی در علت واقع شده. مقتضای تلازم اینه. بنابراین اگر سرعت و بود که لازمند از بین رفتند، حرکت هم که ملزومه از بین میره، پس از نفی سرعت و بود نفی حرکت لازم میره، در حالی که ما حرکت داریم میبینیم. اگر حرکت رو میبینیم، پس سرعت و بود داریم. اگر سرعت و بود داریم، پس معاوض داخلی و خارجی داریم به قبل مسئول. تا اینجا مطلب روشنه. این تتمه کلامی است که خواجه فرمود.
سرعت و بود یه عمل اضافیه. این اضافه دو تا حرکت خودی شدت سرعت یکی نقصان کنید.
بله، ما این دوتا رو لازم میدونیم، لازمی که این در مقایسه درست میشود، و الان اگر همه ثابت باشن یه نظامی دیگه داشته باشیم، بله، الان تو این نظام چیکار میکنیم؟ تو این نظامی که ما سرعت و بطه داریم، نمیشه منکرش بشیم. بله، نه، الان ما حرکت رو داریم، نه ممکنه شما یه فرضم بکنید که اصلا حرکت نباشه. الان ببینید چی هست. الان ما حرکت رو داریم، حرکت سریع و بطی هم داریم، میخوام ببینیم طبیعت داریم یا نداریم، معاوق خارجی داریم یا نداریم، معاوق داخلی داریم یا نداریم، اینا رو میخوام ببینیم. نمیخوام ببینیم حرکت داریم یا نداریم، سرعت بود داریم یا نداریم. این دو تا رو میدونیم داریم، حرکت رو میدونیم داریم، سرعت بود رو میدونیم داریم، و میدونیم سرعت بود لوازمی هستن که با مقایسه درست میشن، همینا رو میدونیم. حرف ما اینه که معاوض خارجی داخلی داریم یا نداریم، حرف ما اینجاست. خب حالا با توجه به اینکه حرکت هست، با توجه به اینکه سرعت هست، اگر معابق داخلی و خارجی نباشد سرعت رو با تصمیم میره در نتیجه حرکت هست. یعنی اونایی که میدونیم از بین میره، این غلطه. اینایی که میدونیم دلیل میشن برای اونایی که برای این که اونایی که نمیدونیم هستن. یعنی حرکت و سرعت و بطری که ما میابیم دلیل میشن برای این که معابق خارجی و داخلی که نیافتیم اینا وجود داره. توجه کنید دلیل ما اینه ها، ولی بحثم همینه. من شاید از اول خوب توضیح ندادم، ولی مسئله همینه که ما میدونیم حرکت رو داریم، میدونیم سرعت و بطری داریم، این دوتا رو نمیتونیم نفی کنیم. از طریق این دوتایی که میدونیم وجود دارن میخوام معابق خارجی و داخلی رو بگیم موجودن. حالا اینطور میگیم، اگر معابق داخلی و خارجی موجود نباشن لازم نیست سرعت و بعدی که معلوم ما هستن منتفی بشن، و اگر سرعت و بعد منتفی شدن لازم نیست حرکتی هم که معلوم ما هستن موجود منتفی بشه. در حالی که انتفاع حرکت بلبشتن باطله، انتفاع سرعت و بعد هم بلبشتن باطله، پس ارتفاع معابق خارجی و داخلی باطله. استدلال اینه. صفحه 294 سطر دوم. فاذن یعنی حالا که معلوم شد باید معابق داخلی یا خارجی داشته باشیم و معنای معابق داخلی خارجی هم شناختیم، فاذن یلزم از ارتفاع هذین المعابقین یعنی خارجی و داخلی یلزم ارتفاع سرعت و بعد از حرکت. لازمیت حرکت بی سرعت و بعد باشد، سرعت و بعد از حرکت ارتفاع پیدا کند و زایل شود، و یلزم منها یعنی از ارتفاع سرعت و بعد لازمیت انتفاع حرکت هم. خب تمام شد بس. از این دلیلی که خواجه آورد دو تا نتیجه گرفته میشه. یکی وجود معابق خارجی، یکی وجود معابق داخلی. از وجود معابق خارجی استفاده می کنیم که خلع ممتنع است و محال. از وجود معابق داخلی استفاده می کنیم که وجود طبیعت یا نفس واجب است. از معابق خارجی استفاده می کنیم که وجود خلع محال است. از معابق داخلی استفاده می کنیم که وجود طبیعت واجب است. دو تا استفاده ما از این دلیل میبریم و حکما هم این دو استفاده رو بردن. در باب خلع با توجه به اینکه معابق خارجی لازم است خلع رو محال کردن، در باب طبیعت هم با توجه به اینکه معابق داخلی لازم است طبیعت رو اثبات کردن. در باب خلع با توجه به معابق خارجی خلع رو باطل کردن، در باب طبیعت هم با توجه به معابق داخلی طبیعت رو اثبات کردن. یعنی از یک دلیل دو استفاده بردن. توجه کردید ما همینو گفتیم، یادتون باشه در جلسه اسبق گفتیم برهانهو برهان امکنای خلق، برهانی که ثابت میکند طبیعت موجود است همون برهانی که ثابت میکند خلق محال است. یعنی یه برهان داریم دو استفاده میدهن، دو فایده میدهد. یکی این که فایده میدهد استحاله خلأ رو، یکی هم فایده میدهد وجود طبیعت رو. خواجم داره به همین مطلب اشاره میکنه، میگه از همین یه بیانی که ما کردیم دو استفاده برده میشود، یکی امتناع خلأ در باب خلأ، یکی وجود طبیعت در باب اثبات طبیعت. و لعجل ذالک به خاطر این که معابق داخلی و خارجی، دقت میکرد میکنم زالک رو به کجا برمیگردونم، لعجل زالک یعنی به خاطر این که معابق داخلی و خارجی واجب است که وجود داشته باشند، زیرا که سرعت و بعد واجب است وجود داشته باشد. به این جهت یعنی به جهت وجود معابق داخلی و خارجی است که استدلال کردن حکما به احوال این دو حرکت، به احوال این دو حرکت یعنی حرکت سریع و قطعی، یعنی به سرعت و بطشون، به سرعت و بطشون استدلال کردن. چنانچه در دلیل دیدید سه تا متحرک درست می‌کردیم، برایشون سرعت و بطای مختلف میخواستیم درست کنیم. اتفاقا اونی که بی معابق بود و اونی که معابق رقیب داشت سرعت و بطش یکسان میشد. میگفتیم این یکسانی سرعت و بط نشون میده که ما یه فرضمون خرابه، اون فرضی رو که بی معابق بود اونو باطل میکردیم و ثابت میشد که معابق هست. توجه دارید از این طریق میگوارد میشدیم دیگه. احوال حرکت سریعه و قطعه رو که سرعت و بطه ملاحظه می کردیم و می رسیدیم به اینکه اون فرضی که ما در اون فرض معابق رو مطرح نکردیم فرض باطلیست. چه معابق خواهش ما رو داخلی که اگر دلیل یادتون باشه متوجه می شیم چه از میکنم. استدعا کردن حکما تارتن بر این که معابق خارجی باید وجود داشته باشد و ممکن است که معدوم باشد، تارتن استدلال کردن با همین دلیل مذکور بر این که ممکن است ما معابق خارجی نداشته باشیم، حتما باید معابق خارجی داشته باشیم، یعنی باید مسافت پر باشه، مسافت خالی معنی ندارد. فبین امتناع وجود خلا، چون مسافت باید پر باشه پس خلا میشه ممکن. و تارتن استدلال کردن به همون دلیل مذکور برای این که واجب است که معابق داخلی موجود باشد، از این طریق اثبت و مبدع میل طبیعی بر اجسامی رو که جایز است حرکت قصری کنند. اون اجسامی که جایز است حرکت قصری کنند اونها رو گفتن دارای طبیعتند. اگر طبیعت نداشته باشند حرکت قصری نمی کنند، چون حرکت سریع و بطی پیدا نمی کنند. وقتی حرکت سریع و بطی پیدا نشدن اصلا حرکت نمی کنند. به همین بیانی که الان خواجه گفت و همه مسئله تناهازی، خواجه میگه مسئله ما همین دومیه، چون از که در این فصلی که خواجه به توضیح میده فصل استعاره خلا نیست، فصل وجود طبیعت در موجودات متحرک است. من میگه مسئله ما همینه که ثابت کنیم مبدع میل طبیعی داریم در اونجایی که قاصری میخواهد متحرکی رو به حرکت قصدی حرکت دهد، در اونجا باید مبدع میل طبیعی داشته باشیم تا این مبدع میل طبیعی بتواند مقاومت کند در مقابل قاصر. حرکت قصدی نمیتونه بی مقاوم باشه، باید مقاوم داشته باشه، مقاومش هم طبیعته که طبیعت مبدع میل طبیعی است. حرکت
بله.
حرکت این یعنی سریع و بطی. بله. حرکت این یعنی سریع و بطی، یا حرکت این رو البته میتونید قصری و طبیعی هم قرار بدید. در احوال حاتین در حرکت این یعنی حرکت قصری و حرکت طبیعی، ولی اگر سریع و بطی بگیرید روشن‌تر معنا میکنه. اونم که میفرمایید اب نداره، حاکین دل حرکتن یعنی حرکت طبیعی و حرکت قصری، این دوتا بالاخره حالتشون چی؟ همون سرعت و بطه. بازم به احوال دو حرکت یعنی به احوال حرکت قصری و طبیعی که اون احوال عبارت است از سرعت و بطه. یا از اول بگید استدلال شدن به احوال حاکین دل حرکتن یعنی حرکت سریع و بطی که احوالشون عبارت است از سرعت و بطه، فرقی نمی‌کنه. اون تا اونی که شما میفرمایید که مراد از حاتین الحرکت قصری و طبیعی باشه خود راهو طولانی تر میکنه. به احوال حاتین الحرکت یعنی این دو حرکت طبیعی و قصری که سریع اند و بطی و احوالشون عبارت است از سرعت و بطی. ما هم که گفتیم احوال حاتین الحرکت یعنی حرکت سریع و بطی، منظور احوال رو سرعت و بطی گرفتیم. پس چه اون معنا چه این معنا، هر دوش مفادش بالاخره یکی. ولم مالم یکون فی مایت هرش بلسته داره، از کردم این جمله میشسته به جمله قبل از قال المصنفی شرع الاشارات. اینو دیروز به طور کامل توضیح دادم و گفتم دیگه بعدا توضیح نمیدم، فقط اشاره میکنم، ولی همین اشاره کافی باشه که کنه اون قال المصنف رو بردارید. وقت دوتا جمله به هم میچسبه، مبنای ذالک این است که ما هر حرکتی باید معابق داخلی یا خارجی داشته باشه و حرکت فلک معابق خارجی نداره، پس باید معابق داخلی داشته باشه. ولما لم یکن فی ما یتحرک بالاستداره، در هر متحرک به حرکت دبرانی مثل فلک، لم یکن دخلون لقوام ما فی المسافه، برای اینکه عبارت راحت‌تر معنا بشه، فی ما یا تحرک و بلسه برای اول معنا کنیم. در آنچه که حرکت دورانی می کند لم یکن دخلان لقوام ما فی المسافه، ما فی المسافت قوامش دخالت نداره، یعنی مابق خارجی مطرح نیست. در حرکت های دورانی علال خصوص در فلک مابق خارجی مطرح نیست، یعنی لابلای فلک هوا وجود نداره، آب وجود نداره، اینا مابق خارجی هم اینا که وجود نداره. فلک داره در جایی که مابق نیست حرکت میکنه، البته خلأ هم نیست، هم بگیر مابق نیست پس خلأ هست، اونجا رو خودش پر کرده، خود بدن فلک پر کرده، تو اونجایی که خود بدن پر کرده در حرکت میکنه، پس خلأ هم نیست، مابق خارجی هم نیست. اگر در متحرک بل استدار مثل فلک مابق خارجی نداریم، فلا بود دفیه من المابق داخلی، چون قبلا گفتیم هر حرکتی باید یکی از این دو معابق رو داشته باشه. حالا حرکت استداری معابق خارجی رو نداره، پس باید معابق داخلی داشته باشه. جا خالی میشه حرکت میکنه، این چی؟ حرکت دورانی میکنه، از اونجا بیرون نمی که جا رو خالی کنه. درست تصویر میکنی دخلاف شد افلاک تو همون جایی که هستن حرکت دورانی میکنن، جا رو خالی نمیکنن. شما فکر میکنید که حرکت مستقیم میکنن یا از اونجا میان بیرون، نه، تو همون جا دور میرن، مثل توپی که روی توپ دیگه کشیده باشید، بعد اون توپ بالایی رو یا توپ پایینی رو جابجا کنید، از جاش بیرون نمیاد. فرق
نمیکنه
هیچ فرق نمیکنه، فلک های بالا و پایین همه در جای خودشون ثابتن، از جا بیرون نمیان، جا رو خالی نمیکنه، پس خلایی لازم نمید. فلابد فیه من المعابق داخلی، پس در فیه زمین به مای مایتحرک وجوده، چیزی که حرکت به استداره میکنه لابد فیه من المعابق داخلی، باید معابق داخلی داشته باشه، یعنی مبدع میل باید داشته باشه. حالا چون حرکت فلک مستدیر است، پس مبدع میلش هم باید مبدع میل مستدیر باشه، پس در فلک مبدأ میل مستدیر موجوده با حوال مطلوب. فحیصلم یکون، این فحیصلم یکون تعلیل بر این که مابق داخلی باید باشد، مابق خارجی که مسلم نیست، مابق داخلی باید باشد، زیرا اگر مابق داخلی نباشد حرکت فلک نفس می شود، به بیانی که خواهده گفت. اگر مابق خارجی نیست، مابق داخلی هم نباشد، لازمش ارتفاع مابق اینه. اگر معابقه این هر دو مرتفع شدن، خواجه گفت سرعت و بعد منتفی میشه، سرعت و بعد منتفی شد، حرکت منتفی میشه. پس اگر فلک معابقه داخلی نداشته باشد، یعنی اون مبدع میل مستدیر رو نداشته باشه، لازمش نیست حرکت نکنه، در حالی که حرکت میکنه پس معلوم میشه مبدع میل مستدیر رو داره. فحیثو لم یکون تام است، ضمیرش هم به مبدع میل برمیگرده. بعد از لم یکن هم اگر ویرگول گذاشته بشه خوبه، فحیثو لم یکن، یعنی چون شما دارید فرض میکنید، به خصم داریم میگیم، چون شما دارید فرض میکنید که لم یکن مبدع میل در فلک، مبدع میل مستدیر رو شما اگر در فلک قائل نشید، یعنی موافق داخلی رو منکر بشید، کما فرز، این کما فرز هم اکثر هم قبلش ویرگول بعدش هم ویرگول بذارید خوبه، یعنی اصلا کما فرز رو تو ویرگول قرار بدید، دو طرفش ویرگول قرار بدید. کما فرز یعنی این که میگم ویرگول قرار بدید، چون کسی خبر کانن خبر لم یکن نگیره، توش لم یکن تام است خبر نمیخواد، این کما فرز یه جمله معترض است. فحیثو لم یکن در صورتی که این مبدع میل در فلک نباشد، کما فرض، چنانچه خصم ما اینطوری فرض کرد، خصم ما اینطوری فرض میکنه که مبدع میل در فلک نیست، لا یمکن ان یتحرک، زمین یتحرک به مایه ما یتحرک بل استداره برمیگرده، لازم میاد که اونی که حرکت استداره میکرده حرکت نکند، یعنی فلک از حرکت بیفته. و الا یعنی اگر حرکت بکند در حالی که مبدع میل ندارد لزم المحال. محال عبارت است از حرکت بی میل و حرکت بی مقاوم که خارج ثابت محاله. و چون فلک حرکت می کند و نمی شود گفت حرکت نمی کند، پس باید گفت مبدع میل دارد. و چون حرکتش مستدیر است، پس باید گفت مبدع میل مستدیر دارد و حال مطلوب تمام شد. دلیل تمام شد و ثابت شد که فلک حرکت مبدع میل مستدیر دارد. خب حالا اگر مبدع میل مستدیر داشت اضافه می کنیم، دلیل ما تمام شد، مطلوبم نتیجه داد. چون ما در این دلیل بیش از این توقع نداشتیم که ثابت کند فلک دارای مبدع میل مستدیر است، دلیل ما این مطلب را اثبات کرد. ما از این نتیجه که از این دلیل گرفتیم میخوام استفاده های بعدی ببریم که الان وارد استفاده های بعدی میشیم. میدین اگر فلک مبدع میل مستدیر دارد، دیگر نمیتواند مبدع میل مستقیم داشته باشد، پس فلک رو از مبدع میل مستقیم خارج میکنیم. وقتی از مبدع میل مستقیم خارج شد، حرکت مستقیم نداره. وقتی حرکت مستقیم نکرد، هم بساطتش ثابت میشه، هم فاقد بودنش لکیفیت الاروه ثابت میشه، به بیانی که قبلا گفتیم. فقط الان باید کاری بکنیم که حرکت مستقیم رو از فلک نفی کنیم. توجه کنیم به این نکته که عرض میکنم، بدون استفاده از تهدید جهات. قبلا هم حرکت مستقیم رو از فلک نفی کردیم، اونجا با استفاده از تهدید جهات. ولذا گفتیم نتیجه‌ای که از این دلیل می‌گیریم مخصوص مردود جهاته. اما الان داریم حرکت مستقیم را از فلک نفی می‌کنیم بدون استفاده از تهدید جهات. وقت این دلیلی که الان داریم می‌گیریم دیگه اختصاص به مردود جهات پیدا نمی‌کنه. در غیر مردود جهات هم اینجا این همه قبلا توضیح داده شده، من با اتکای به آنچه که قبلا گفتم دارم حرف می‌زنم. و ازا ثبت، از اینجا دیگه ایشون بحث رو ادامه میده، یعنی مطلوبش تمام شده، مطلوب مقدمیش تمام شده، وارد میشه که مطلوب نهاییش رو اثبات کنه. توجه کن در صفحه 292، یعنی دو صفحه پیش داشتیم رعلم خط هشتون داشتیم رعلم ان حاضر اکام کله ها لکونه ها مبتنیتن تا آخر این نماتجی فی محدد الجهات. بعد گفتیم وله هم سبیل آخر فی اثبات امتنان حرکت مستقیمی علی فلک. اون سبیل آخر اینی که فلک مشتمل بر مبدع میل مستدیر است. بعد بیان و زارکر اجتماعات، این که دارای میل مستدیر است، دو دلیل داره. تا اینجا دو دلیل تموم شد و ثابت شد که فلک دارای مبدع میل مستدیر هست. حالا این و ازا ثبت ان فی تبع الفلک میل مستدیر مربوط میشه به همون جایی که الان خوندم، یعنی به قبل از احدهما و ثانیهما، به قبل از احدهما و ثانیهما، قبل از، یعنی و علم کذا. بعد هم میگیم دو دلیل دیگه، بعد هم میگیم راه دیگر داریم برای امتناع حرکت مستقیمه، و اون راه اینه که بگیم فلک مبدع میل مستدیر دارد. خب اینم گفتیم ثابت هم کردیم. حالا میگیم و ازا ثبت که در فلک مبدع میل مستدیر است، باید گفت محال است که در فلک مبدع میل مستقیم باشد. یستحیل ان یکون فیه میل مستقیم، میل مستقیم درش محاله، او میل مستقیم ندارد، تتجد مستقیم نمیکنه. قال فی الاشارات، تأیید این مطلبه که میخواد ثابت کنه اگر چیزی مبدع میل مستدیر داشت، دیگه مبدع میل مستقیم نخواهد داشت. دو تا مبدع میل ها یا جمع نمیشه. توجه کنید دو تا مبدع میل در یه جا جمع نمیشه یه مطلبه. یه مبدع میل دو تا میل ایجاد کند مسئله دیگر است. یه وقت اینطور میگیم این فلک دارای دو طبیعت نیست که یک طبیعتش میل مستدیر ایجاد کند، یک طبیعتش میل مستقیم. یه مطلبه، اینو الان نمیخوام بیان کنم که واضحه که باطله، واضحه که یک شی دو طبیعت نداره. طبیعت این صورت نوعیه، یک شکل دوتا صورت نوعیه نداره، این واضحه، اصلا بهش نمیپردازیم. حرف ما اینه که اون مبدعی که در فلک اقتضا می کند نیل مستدیر را، چنانچه ثابت کردیم، آیا اون مبدا می تواند علاوه بر میل مستقیم، علاوه بر میل مستدیر، میل مستقیم را ایجاد کنه؟ نه دو تا مبدا داشته باشه. یکی مطلوبه اینه که باطله، ولذا اصلا بهش نمی پردازیم. حرف ما اینه که این مبدا میل مستدیر که در فلک ثابت شد، این مبدا می تواند میل مستقیم هم ایجاد کند یا نه؟ این بحث ماست. لذا نکته عبارت لاهیجو توجه کنید، فیستحیل ان یکون فیه میل مستقیم، نه فیه مبدا و میل مستقیم. قید مبدا اینجا نمیاد. شما مسلمه که ما دو تا مبدا نمیخوایم، ما یه مبدا داریم. این نکته که عرض کردم که یک مبدا است میخواهد دو میل ایجاد کند، در کلام اشارات و شرح اشارات هم که الان در پیش داریم باید در ذهنتون باشه که ببینید ابن سینا نمیخواد بگه دو مبدا میل نداریم، میخواد بگه یک مبدا نمیتواند دو میل ایجاد کند. بحث اینطوری مطرح میکنه، خواجان در شرحش همینطور بحث میکنه. اصلا بحث این نیست که دو مبدا میل داریم یا نداریم، اون واضحه که نداریم.
یک کار میکنه دیگه،
بله؟
یعنی مبدع میل مستدیر به طبیعت خودش میل مستدیر درست میکنه، بعد طبیعت خودش
باور میکنه مستقیم. این همه دارم همه گفته میشه، شما صبر کنید. ما اول بیان میکنیم که به طبیعت خودش دو تا کار نمیتونه بکنه. بعد کسی اشکال میکنه، اشکالش رو قبول میکنی، ولی میگیم این مبدا به طبیعت خودش دوتا کار، به طبیعت خودش دوتا کار نکرد، یکی رو به طبع کرد، یکی رو به لحظ کرد، یکی رو به طبع کرد، یکی رو به واسطه کرد. یعنی عیبی نداره یک مبدا میلی دو میل ایجاد کنه، یکی به ذات، یکی به واسطه و به لحظ. اون اشکال نمیگیریم، بعد خواهیم گفت. اشکال ما اینه که یک مبدا میلی به ذات دو تا میل ایجاد کنه، این الان اشکال داره، ما همین رو میخوام رد کنیم. ولی یک میلش به ذات و شرط بینش به عرض باشه، اون اشکال نمیگیریم، نمونه هم داریم. این چنین وضعی اتفاق میاد. البته مستشل میگه این چنین وضعی اتفاق افتاده، ما در جوابش میگیم یکیش به عرض یکیش به ذات. وقت از جوابی که ما میگیم نتیجه میگیریم که ما قبول داریم که یک حرکت، یک متحرک هم حرکتی دورانی کند، هم حرکتی مستقیم کند، متا یکی فضلات و شرکی بده هست. اینو قبول دارید. ولی الان بحث ما اینه که هر دوش فضلات باشه، اینو میگیم نمیشه. کلام ابن سینا رو در اشارات توجه کنید. ابن سینا اینطور میگه، اگر جسمی در تباعش میل مستدیر بود، محال است که در تباعش میل مستقیم باشد. نمیگه محال است که میل مستقیم پیدا کند، در تباعش محال است که میل مستقیم پیدا کند. بله، میل مستقیم پیدا شدنش از طریق خاصف یا از طریق فرض کنید واسطه اشکالی نداره. به طبعش بخواد میل مستقیم داشته باشه ممکن نیست. دلیل ابن سینا اینه که ممکن نیست یک شی هم اقتضا کند حرکت به سمتی را و هم اقتضا کند حرکت از اون سمت، هم حرکت به سمتی هم حرکت از اون سمت، یعنی هم میل کند به سمتی هم نفرت کند از اون سمت. این ممکن نیست. بله، جهت واحد، یعنی هم بره به یک جهت هم از اون جهت نفرت کنه. ببینید اگر مبدأ میل مستقیم و مستدیر داشت، به خاطر میل مستقیمی که دارد به سمت مثلا فرض کنید یه جایی میره، به سمت فرض کنید بالا میره، این داره میره بالا، بعد وقتی میل مستقیم داشته باشه دور میزنه، دور که میزنه همون قسمت هایی که رفته بالا دوباره میره پایین، همون قسمتی که رفته بالا داره میره پایین. یعنی مبدا میل مستقیم اینو میبره به سمت بالا، این جزو میبره به سمت بالا، بعد دوباره این فلک که داره دور میزنه همون جزء رو در دور بعدی میاره پایین. یعنی مبدا میل مستقیم این جزء رو به سمت بالا تحریک میکنه، میل میده. مبدا میل مستدیر همین جزء رو از اون بالا نفرت میده. لازمش اینه که یک جزء به سمتی میل کند و از اون سمت گریزان شدند. هر دو هم بهتر حالا اب نداره به فرس باشید اما هر دو بهترش باشید. ممکنه این که بره بالا ما بزنیم که سرش بپنیم، ولی این بالا رفتن و نفرت از بالا پیدا کردن یکیش تبعیض یکیش قصری، اشکالی نداره، اما هر دوش به طب خودش باشه، خودش بره بالا خودش بره پایین نمیشه.
بالا بیاد
همینطوره فنر وقتی دست روش میذاری میره پایین، وقتی دست بر میداره به طبیعتش میره بالا. فنر هم همینطوره، فنر به قصر میره پایین، وقتی برش کنید به طب میره بالا. ما بهش پرده میگیریم اینو، یکی به قصد باشه یکی به طب باشه اشکال نداره. شما مثال خوبی هم میزنید، مثالتون به درد نمیخوره که یکی به طب یکی به قصد، و ما اینو رد نمی کنیم. ما اونجا رد می کنیم که هر دو به طب باشه، هر دو به طب باشه، هم فنر به طب خودش بره پایین به طب خودشم بیاد بالا، این نمیشه، ولی به قصد بره پایین به طب بیاد بالا شده نمیشه. خیلی مستقیم حرکت مستقیم و مستقیم تضاد ندارن، این انشاءالله در این دین مطرح میکنه، اون سب کنید دیگه تفکر. نه اون که موتور داره، که موتور داره حرکت تفکیه میسی و حرکت قصریه، با موتورش میره بالا با موتور دوباره میشینه پایین. بقیه هم همینطورن، بقیه هم که موتور داره موتورش رو خاموش میکنه میره پایین، یا یه دشواره میزنه این موتور به سمت پایین میره میکنه، اون موتور به سمت بالا پایین میکنه، اصلا حرکت اونجا قصریه همش. از که طبیعی ما نداریم
اعتبار شامل نفس هم بگیریم، یه چیزی که نفس بدن داره که خب آن تضاد دارن، دوتش هم به طبع
نفس و بدن، نه یکیش به طبع یکیش به اراده است. ببینید بدن من میخواد به سمت پایین بیاد، نفس من میخواد رو سربالایی ببره، اینا با هم تضاد دارن درست؟ ولی یکی مربوط به طبیعت منه که میخواد بیاد پایین، یکی مربوط به نفس منه که اراده میکنه بره بالا. اون حرکت پایین آمدن حرکت طبیعیست یا طبیعیست، حرکت بالا رفتن حرکت ارادیست، این دوتا با هم اب نداره جمع میشه.
اعتبار ما هم میگیم از طبیعت و نفس.
اینجا ببینید اصلا اینجا دو تا مبدأ میگه، اینجا دو تا مبدأ میگه، هر کدومشون به طبیعت یه چیزی اختزا میکنه. طبیعت این مبدأ میل، این مبدأ میل که طبیعت اختزا میکنه به سمت پایین آمدن، بدن سنگین میخواد بیاد پایین، این طبع دیگری که نفس اختزا میکنه بالا رفتن اراده کرده بره بالا، اینا اصلا دو تا مبدأ میلن، دو تا مبدأ میلن اگر درگیر شدن هر دو تاثیر نمیکنن، یکی غلبه میکنه، بالاخره بازم هر دو تاثیر نمیکنن، یا نفس غالب میشه بدن میکشه بالا، یا بدن اینقدر خسته است که دیگه نفس منصرف میکنه، بالاخره یکی غلبه میکنه. این نشون میده که دو تا مبدأ نمیتونه فعالیت کنه با هم، بالاخره یکی باید غالب بشه. نه این مثال هم از بحث ما حالا شاید بیرون باشه که بالاخره رودخونه به یه طرف شیبه، این قایق از اون طرف یه طرف شیبه، اون مهم نیست.
نه از این قرار رودخونه بخواد از این مرگیات نوگه از این خودش اومده میان
باکه،
پس من از این نزده میگرم خدا
بردوست. این مثال شما را از یه بحث ما نداره، با این جمعون داریم پاییم. مثال اولتون خوب بود، مثال اولتون خوب بود، مثال دومتون هم بد نبود. هلیکوپتر مثال زدیم، گفتم اونجا موتوره که بالا میبره پایین میاده، هر دو قصیه. این مثال سومتون رفت به بحث ما نداره. حالا فل اشارات الجسم الوظیفی تباهی میلون مستدید یستحیل که در تباهش میل مستقیم باشد. نمیگه یستحیل که میل مستقیم داشته باشه به قصر، مستحیل نیست، اون در تباهش میل مستقیم باشد باشه، که هم در تباهش میل مستدیل باشه هم میل مستقیم، که حتی طبیعی باشن باطله، ولی اینکه طبیعی باشه که قصر باشه اشکال نداره. چرا باطله؟ لأن طبیعت الواحده این طبعه کن، لأن طبیعت واحده. گفتم دوتا میل، دوتا مبدع میل قائل نمیشه در یک کس، که یکی مبدع میل مستدیل باشد، یکی مبدع میل مستقیم، دوتا قائل نمیشه، چون یک کس دوتا طبیعت نداره. مگر مثل بدن انسان باشه که یه نفس داره یه بدن داره، اون میتونه دوتا طبیعت داشته باشه، یکی مال بدنش یکی مال نفسش، چون در واقع اینا دوتا یکی نیستن. ولی اگر یک کس باشه یک طبیعت بیشتر نداره، لذا میگه طبیعت واحده. طبیعت واحده اختزا نمی کند توجه به شیعی را به حرکت مستقیم و صرف از اون شیعی را به حرکت مستدیف. چون اگر دوتا میل داشت باید به سمتی به خاطر اون میل مستقیمش به سمتی حرکت کند، به خاطر میل مستدیرش از اون سمت نفرت کند و منصرف شد. به بیانی که گفتم این جز به سمت بالا میره به خاطر میل مستقیم، بعد دو مرتبه این میل مستدیر همین جز رو در دور بعدی میکشه به سمت پایین، که داره دور میزنه، همونی که داره رفت بالا همون داره میره پایین. خب اگر میل مستدیر و مستقیم با هم داشته باشه این وضع اتفاق میفته که به طبیعتش برود بالا، به طبیعتش از همون بالا منصرف میشه به پایین، و این شدنی نیست. پس داشتن دو میل مستقیم و مستقیم شدنی نیست. قال المصنف فی شرحه و برهانه ما مضی، برهان این مطلب قبلا گذشت و اون برهان اینه که این مطلب که خواجه میگه توضیحی لازم نداره، من همه توضیحات گفتم، فقط این مطلب رو باید عرض کنم که خواجه میفرماید مصنف همین بحث رو در گذشته مطرح کرده بود منطقه به نحو کلی، در اینجا داره مطرح میکنه با تطبیق به فلک، یعنی تکرار نکرده، در اشارات داره حرف میزنه، در اشارات تکرار نکرده. اگر قبلا این مطلب رو گفته کلی گفته بود، حالا هم داره این مطلب رو میگه تطبیقش میکنه بر موضع بحث. فرقی که با مطلب قبلی دارد همین تطبیق است. قال المصنف فی شرحه و برهانه ما مضی، برهان این مطلب همون چی گذشت و اون که گذشت این بود که طبیعت واحده دو امر مختلف رو اقتضا نمی کند به طور کلی. دو امر مختلف رو میخواد حرکت باشه، میخواد چیز دیگه باشه، به طور کلی گفته شد. ولی عبر انهو از همین مطلب تعبیر کرد ها هنا در این فصل به عبارتی که اختصاص داره به هذا الموضوع، یعنی به عبارتی که اختصاص داره به بحث فلک، چون بحث ابن سینا در این فصل مربوط به فلک بوده. همون بحث کلی رو که قبلا در باره طبیعت گفته بود همون رو الان بر فلک داره تطبیق میکنه، یعنی مربوط میکنه به بحثی که اختصاص به حاضر موضع دارد. و هو اون مطلبی که اختصاص به موضع دارد این است که طبیعت واحده نمیگیم دوتا کار مختلف نمیکنه تا بشه کلی، میگیم لا تقتضی توجه الی شیء به توسط حرکت مستقیمه و صرفاً از اون شیء به حرکت مستقیمه. این من وقتی عبارت ابن سینا رو معنا می‌کردم از این شرح خواجه استفاده کردم که گفت لا تقتضی توجه الی شیء به حرکت مستقیم، توجه می‌کنه الی شیء یعنی به سمت بالا، صرفاً عنه یعنی به حرکت مستقیم منصرف می‌شود از اون شیء، یعنی به حرکت مستقیم می‌پاید که به سمت بالا حرکت میکند و از سمت بالا منصرف میشود. اگر دو تا میل داشته باشه لازم نیست که به طبیعتش بره بالا، به طبیعتش بره پایین، یعنی هم بالا مطلوبش باشد، هم مطلوبش باشد هم محروب و محروبان انهش باشد، هم مطلوب باشه هم منفور باشه، به طبیعتش هم بالا رو طلب کند هم از بالا نفرت داشته باشد. این لازم میآید اگر دارای دو تا میل باشد، و چون این لازم باطل است پس دارای دو میل بودن باطل است. در مستدیر توجه الی شیئین و نفرت از اون شیء اتفاق می افته، ولی باید گفت اصلا از اول توجه به اون شیء نکرده که بعد بخواد نفرت کنه، یعنی به عبارت بهتر اون نقطه بالا رو غایت حرکت مستدیر قرار نمیدن، چون اگر غایت حرکت مستدیر قرار بدن این حرکت متحرک مستدیر به سمت اون غایت توجه میکنه بعد از اون غایت منصرف میشه، این غلطه، غایت قرار نمیدن. در حرکت مستقیم بالا و پایین گفتیم غایت قرار میگیره. در حرکت مستقیم هیچ جا غایت قرار نمیگیره. هر جا غایت قرار بدیم غایت قرار دادن غلطه. چون لازمش اینه که این مستقیم حرکت کند به اون نقطه‌ای که ما غایت قرارش دادیم و اونجا که رسید، وان که به غایت رسیده آرام نگیره، دو مرتبه ادامه حرکت بده و از غایتش منصرف بشه. و این شدنی نیست. در حرکت مستدی یک نقطه هم محروب الره هم مطلوبه، اما اون نقطه غایت نیست. در حرکت مستقیم اون منتها میشه غایت، وقت دیگه نباید از اون منتها دست برداریم. اگر این جز داره با حرکت مستقیم به سمت بالا میره، یعنی به غایت میخواد برسه. به غایت که رسید نباید از غایت حرکت کنه، مگر به قصد حرکت کنه و بیرون بیاد، الا به طبش از غایت بیرون نمیاد. در حالی که اگه حرکت مستدی داشته باشه به طبش از غایت بیرون میاد. پس مشکل ما این نیستش که یک شیء از به نقطه میرسه از اون نقطه جدا میشه. این قضیه که در حرکت مستدی دائما داره اتفاق میفته، اشکالی نداره. این که به طبیعتش غایتی رو قصد کند و بعد که به اون غایت رسید آرام نگیره، دوباره به طبیعتش جدا بشه، این غلطه. در حرکت مستقیم غایت بالاست یا پایینه. وقت اگر حرکت مستقیم هم در اونجا داشته باشیم، لازمش اینه که به طبیعت نه به قصد از اون غایت بیرون بیاد، و چیزی به طبیعتش از غایت بیرون نمیاد. پس نمیتونیم حرکت مستقیم و مستقیم درست کنیم، مگر اینکه قصدی بگیریم که بگیم این به طبیعتش داره به سمت اون غایت میره، قاصر رو از غایت بیرون میره، این اشکالی نداره. ولی اگر خودش به طب بره به سمت غایت، به طب از اون غایت بیاد بیرون، اشکال بیرون.
اونو
که شما فرض میکنید خارج از بحثه. بحث ما اینه که این فلج مستقیم حرکت کنه بعد دور بزنه، که یه نیم دایره بسازه نه یه دایره کامل. بحث ما اینه که فلج مستقیم بره تا به بالا برسه، یا این جزش به بالا برسه، بعد دور بزنه، قطعه درست کنه، نه دایره. قطعه این است که یه قوسی باشد که دهانه این قوس رو بتر ببنده، یه خط مستقیم ببنده. اینو داریم فرض میکنیم. و الا اگر از اول یه قوس به سمت صعود رو طی کرد بعد قوس به سمت نزول طی کرد، چون اصلا از اول مبدا میلش مستدیر بوده، از اول مستدیر طی کرده تا آخر هم مستدیر طی کرده، این از بحث ما بیرونه. بحث ما اونجاییست که یک شکی متحرکی به حرکت مستقیم اول مستقیم بره، چون هم میل مستقیم داره هم میل مستقیم داره. اول مستقیم به خط مستقیم بره، بعد که رسید به بالا به خط مستقیم برگرده. که این عرض میکنم میشه یک نیم دائره که دهانه این نیم دائره رو قوس دیگه نبسته، دهانه شو وتر به خط مستقیم بسته. این الان مورد بحث ماست. این شدنی هست یا شدنی نیست؟ سلام علیکم. این شدنی نیست که فلج به خط مستقیم بره بالا و بالا رو قصد کنه، بعد به خط مستقیم مستدیر به همون طبیعتی که داره برگرده. این این قرده که مثال و مورد رو همه توجه کنید. خب بحث همام شد، نتیجه این شد که یک شیعی که مبدر میل مستقیم دارد دیگه صاحب میل مستقیم نیست. پس فلج اگر ثابت شد که مبدع میل مستقیم دارد دیگه میل مستقیم ندارد. اگر میل مستقیم ندارد حرکت مستقیم نمی کند، اگر حرکت مستقیم نشد هم به ساطتش نتیجه گرفته می شود، هم خلوبش از این کیفیات اول نتیجه گرفته می شود. فهمیدی این مطلب دیگریست که می خواهد ثابت کند که میل مستقیم با میل مستقیم تنافی ندارد. مسامق بیان کنید که تنافی دارد، با هم جمع نمیشن. اگر یه جا میل مستدیر هست میل مستقیم نیست. این مرتبط میخواد ثابت کنه که تلافی ندارن و نمونه هایی هم مثال میزنه که جمع میشن. ما تمام نمونه هاشو جواب بدیم که بعضی که میل مستدیرش تبعیض، میل مستقیمش قصد نیست، یا برعکس. اینجا که نگاه میکنیم میبینیم میل مستدیر و مستقیم داره، یکیش تبعیض یکیش قصد. و اینو شما اشکال نمیدید، اشکال اونجاست که هر دو تبعیض باشه. شما اون رو داریم بحث میکنیم. مثالایی که شما یه اینقدر میزنید مواردی که شما این قید به عنوان نقض بر ما ذکر میکنید هیچ کدام وارد بحث ما نیستن و خارج از بحثه. ما بحث میکنیم که دو مبدع طبیعی، دو میل طبیعی در یک شی وجود نداره. شما دارید نمونه این نشون میدید که یک میل طبیعی و یک میل قصری وجود داره. خب نمونه شما به درد ما نمیخوره، نقضی برای مطلوب ما نیست. این انقیل بود مختصر و جوابش هم که مختصر، انشالله همه رو در سلسل.